اجازه بدید ادامه داستان خورشید شاه رو بخونم.
خواهش میکنم در خدمتتونی.
اما چون نامه فغفور به دره بقرایی رسید و معنای نامه معلوم کردند، شغال گفت ما دختر داریم و اینجا می باشیم، هر که با ما خصومت دارد بیاید و چنان که ما به زخم شمشیر بستدیم از ما بستاند. اگر جواب توانیم دادن بدهیم و اگر نه که از خصم عاجز آییم، ایشان دانند هر چه خواهند با ما بکنند. خورشیدشاه گفت ای پدر، فغفور مرا در همه باب آزمود و دید، اکنون به مصاف دشمن خواهد آزمود. ما را ساز جنگ باید کردن که اکنون در گردن ما افتاد. پس برخاست و پیش مهبدی آمد، سر وی در کنار گرفت و گفت ای دل آرام و دل بند، پدرت مرا جنگ قزل ملک فرموده است، ناچار بباید رفتن و تو را با خود نتوانم بردن به مصاف، به مصاف جای که تو را در میان مصاف بردن مصلحت نیست. با پدرت چنین قرار افتاده است که تو را به قلعه شاهک فرستیم و آن قلعه از آن پدر توست. دل خوش دار که زود باشد که پیش تو آیم. مهبری گفته شاهزاده، مرا چه کار با قلعه است که از آن پدر من است یا از آن دیگری؟ اگر همه جهان قلعه باشد، من از اینها همه فارغم که کسی به چشم خطا در من نگاه نتواند کردن. و اگر گوشت و پوست من به ناخن پیرای ببرند، رها نکنم که کسی بر من قادر شود مگر تو. من نمیخواهم که از تو جدا شوم، اما چون دل تو چنین میخواهد، فرمان تو راست. به گفتار تو می روم و اگر نه مرا مراد نیست. پس هر دو برخاستند و یکدیگر در آغوش گرفتند و بگریستند. خورشید شاه مهپری را ودا کرد و بازگشت. بخش هفت. از جانب دیگر سمک و سرخورد شب و روز راندند تا به دره بقرایی رسیدند. سمک نگاه کرد، آن لشکرگاه دید و آن مردمان به خدمتی استاده. سمک عجب داشت، در بارگاه رفت و خدمت کرد. خورشید شاه چون سمک را دید، نیم قیام نمود و او را پیش خود بنشاند. من فکر میکنم آقای رحیمی، عذر میخوام، اینها رو خونده بودم. وسط خوندن اجازه بدید. بله بله، من اینا رو خونده بودم، با معذرت، خیلی عذر میخوام که تکراری شد، ولی حالا اجازه بدید از اون قسمتی که نخونده بودیم میخونم. خیلی بد شد. بله، رسیدیم به اونجا که مغوغر که قلعه‌دار بود و دختر شاه رو اونجا گذاشته بودند، گفت که به روح‌افزا که مهپری را سلام برسان و عذرخواه تقصیر شو. و حالا ادامه. پس مغوغر مهمانی بساخت، فراشان خان بنهادند و طعام بیاوردند. چون طعام بخوردند، مجلس بزم بیاراستند. مطربان خوش آواز آواز برآوردند، چنان که آواز ایشان به فلک برآمد. ساقیان شراب در دادند تا شراب در طبع همگان راست بایستاد. روح‌افزا چنان که سمک گفته بود، دست در میان کرد و مقدار 20 درم داروی بیهوشانه برآورد که اگر 1 درم در شراب افکندی و به خورد 100 مرد دادی، همه بیفتادندی. همگان به شراب خوردن مشغول بودند. روح‌افزا 5 درم سنگ بیهوشانه به مهپری داد و گفت در آن شراب افکن که به دست مغوغر خواهی دادن تا من کار دیگران بسازم. مهپری بیهوشانه در قدح افکند، دارو در قدح شراب گداخته شد. پس مهپری قدح شراب بوسه داد و به دست مغوغر داد. مغوغر به 1 دم با باز خورد و قدحی دیگر طلبید. محپری او را قدحی دیگر داد. اثر بیهوشانه هنوز در مغوغر پیدا نبود. روح‌افزا قدری دیگر بیهوشانه از پس گوش خود بیرون آورد و چنان نمود که موی در پس گوش می نهد. بیهوشانه در میان انگشتان آورد و در قدح افکند. مغوغر قدح بگرفت تا باز خورد که ناگاه چون ستونی از آسمان بر زمین بیفتاد، بیهوش و از جهان بیخبر. سمک و سرخورد بیامدند، همه را بیهوش و افتاده دیدند. پس همگان از آنجا بیرون آمدند، سرخورد در پیش، تا به در خانه رزماق هیزمکش رسیدند. سمک محفری را گفت: ای ملکه، جامه شاهی بیرون کن و جامه خلق در پوش تا از این قلعه بیرون رویم. خلق یعنی کهنه و مستعمل. محپری گفت: آنچه فرمایی. در حال محپری و روح‌افزا به سرای رزماق رفتند. محپری جامه بیرون کرد و جامه خلق در پوشید، از آن زن رزماق. پس همگان با رزماق روی به راه نهادند تا بر در قلعه آمدند. پاسبانان گفتند: کیست؟ رزماق گفت: منم، رزماق هیزمکش. این جماعت را به مزد گرفتم تا این هیزم زود برآوریم. پس در قلعه بگشادند و رزماق با دیگران بیرون رفتند و روی به لشکرگاه خورشید شاه نهادند. چون به لشکرگاه رسیدند، خورشیدشاه بفرمود تا لشکر استقبال کردند و ایشان را به بارگاه آوردند. پس جلاب آوردند و میوه ها و آنچه به کار بود تا بخورند. بعد از آن خان بنهادند، چنان که عادت بود پادشاهان را. چون از نان خوردن فارغ شدند، مجلس بزم بیاراستند و مطربان خوشنوا آواز سماع جان افزای برآوردند. ساقیان سیمین ازار شراب خوشگوار در دادند تا بدان حد که خاص و عام مست گشتند و پراکنده شدند. خورشید شاه در هوس وصال محپری تا اسب وصال را جولان دهد و گل مراد از بستان نشاد بچیند و ببوید، اما تقدیر یزدان و حکم الهی کار دیگرگونه بساخت. باغ مهر محپری را سر چشمه بگشاد و در جویبار وصال خونابه روان شد. در چمن مراد محپری ریاحین پژمرده گشت. دست آرزو از راه شهوت هر دو را تشنه گردانید. از قضا محپری را عذر زنان پیدا گشت. آن احوال با خورشیدشاه بگفتند. خورشیدشاه گفت: یک هفته خرمی کنید تا وقت برآید. آنگاه دوات و قلم و کاغذ بخواست و نامه نوشت. از خورشیدشاه به بارگاه پدر بزرگوار فغفور شاه پادشاه ولایت چین: بداند که چون من فرزند به جنگ خصم کمر بستم با ایشان، چنان که معلوم است، و هم در روز خود را بر سپاه دشمن زدم و همه را قهر کردم تا به غایتی که جز فرزند ارمنشاه قزل ملک که با 10,000 سوار به هزیمت برفتند، باقی هلاک شدند. عیار پیشه زمان و مشفق و برادر ما سمک رفت و قلعه شاهک به دست آورد و محپری را به من رسانید. اکنون دل این فرزند تمنای وصال دارد و می خواهم که شما معتمدی از آن خود ولی عهد کنید و بفرستید و هر چند زود به رسم و قاعده گذشته ما را به هم رساند تا از جهان بهره برداریم. منتظر می باشم تا جواب چه خواهد دادن. خورشید شاه نامه را مهر برنهاد و به سوره حلبی بداد و گفت این نامه به شهر چین می باید بردن و به دست شاه فغفور دادن و به تعجیل می باید رفتن. بخش هشتم. پس در آن هفته که مطربان سیمین ازار و مغنیان خوش آواز به سماع مشغول شدند و همه جا از خوشی چون بهشت بود، روزی سمک کنار لشکرگاه آتشک را دید نشسته. پیش وی رفت و بنشست. او را دلتنگ دید. گفت ای جوان مرد، چرا دلتنگی؟ آتشک گفت ای سمک، هرگز چنین تنها نبودم چنان که اکنون، نه یاری با من و نه غمگساری، نه همدمی نه رفیقی، لاجرم درماندم. سمک گفت ای جوان مرد، این چه سخن است که تو میگویی؟ مگر یار و مونس چه باشد؟ آتشک گفت یار آن است که غمخواری کند و مرد را به مراد رساند. سمک گفت آسوده باش که تو در جهان یاری داری، فردا ترتیب می سازیم تا به دنبال آباندخت رویم. هر دو در این گفتار بودند که سمک از گوشه‌ای سرخ ورد را بدید، تنها بر اسبی سفید سوار بود و از لشکرگاه بیرون رفت. سمک بیان که سخنی بگوید به میان لشکرگاه رفت، اسبی اختیار کرد و روی به راه نهاد، به آن جانب راند که سرخ ورد رفته بود. بر مقدار 7 فرسنگ رفته بود که به مرغزاری خوش و خرم رسید. اسب سرخ ورد را بدید و بشناخت، اما اثری از سرخ ورد ندید. بالایی بود، بر آن بالا بر شد و نگاه کرد. چشمه ای دید پرصفا و درختان از هر سو بالا آمده. کنار چشمه سرخ ورد را بدید که جامه بیرون کرده و تن می شست. پیکری دید چون آج تراشیده به بالایی چون سرو، با دو ران ساخته از سندل اسپید و دو ساق سیمین، عارضی چون 100,000 نگار، کمند گیسو دوش به دوش افشانده تا کمر فرو افتاده. سمک انگشت حیرت بر دهان برده چشم در وی نهاده بود که ناگاه سینه سرخ ورد بدید. دو پستان دید چون دو نار تازه رسته که بر آنها آب چون عرق بود بر عارض دلارامی نشسته. سمک از آن بالا بر کنار اسب سرخ ورد بیامد، دست به نرمی بر یال و سر اسب کشید از بن دوش تا دوش، پس بنشست و در خود فرو رفت. سرخ ورد سر و تن بشسته بیامد، سمک را دید به هراسید و شرمناک شد. پیش سمک آمد و خدمت کرد و گفت ای جوان مرد، اکنون که راز من آشکارا شد، بدان که من مرد نیستم و در جهان جز آن پیرزن که بدیدی و مادرم بود کسی از این راز آگاه نبود. سمک چون بشنید گفت به یزدان دادار کردگار که من همان ساعت بدانستم که در سرای تو مهمان بودم و تو نان خواستی و آن سخنها می گفتی. چون مادرت نان آورد و بنهاد و تو نان می‌خوردی، من در نان خوردن تو نگاه می‌کردم، دانستم که تو نمردی. با خود گفتم این جوان نه سیرت مردان دارد، اما به صورت مردان می‌رود، ندانم چون است. شبروی و عیاری که در تو پدیدار بود مرا به شک آورده بود و از کار باز می‌داشت و در خود باز غلط افتادم. با خود گفتم زنی باشد بر این چالاکی؟ اکنون ای سرخ ورد، چون راز آشکارا شد و دانستم که تو زنی، اگرچه می دانم که از بحر آن چنین می روی تا زن نباشی و تو را نام شوهر نباشد، که این بر دلبر رعنای دلاوری چون تو آری باشد، اما هیچ ممکن باشد که در خور و خواب و نوش و ناز، در داد و دوستی و دلیری، در تنگ دستی و گشاد دستی، در خوشباشی و غمگساری، در عیاری و جوانمردی، در حزن و حرمان و هماوردی، در روزان و شبان عشق، در مردی و آدمیزادی، در نیک و بد و آنچه هست و پیشاید، یار این عیار باشی؟ سرخورد گفت: ای جوان مرد، من خود کنیزک تو هم. سمک خرم شد، دست وی بگرفت و به گواهی یزدان سرخورد را به زنی کرد. سرخورد خود را به وی داد و به شوهری قبول کرد. پس سمک دست فراز کرد و سرخورد را در آغوش کشید، بوسی بر رخسار وی داد و آن دو دست در هم آویختند چنان که عاشق و معشوق در گردن یک دیگر افکندند. آنگاه هر دو پای به اسب در آوردند و به جانب لشکرگاه بازگشتند. سمک به خدمت شوال رفت و گفت: ای استاد، من کاری بر خود گرفتم و تأخیر نمیتوانم کردن، که دل آتشک در بند است. میخواهم که دل او از بند برآورم. و احوال آتشک و آبان دخت با شغال باز گفت. شغال گفت: ای سمک، سخت کاری بر عهده گرفتی، احتیاط باید کردن. اول باید به ماچین روی و تا دره غور کوهی راهی دراز است. در ماچین دشمن فراوان داری. و از این گونه سخن بسیار گفت. سمک گفت: ای استاد، با خود عهد کرده بودم که چون کار قلعه شاهک تمام کنم، به کار آتشک روم و مراد وی به دست آورم. این کار بر خود گرفتم و قول خود به دروغ نتوان کرد. شغال فرو ماند و گفت: ای جوان مرد، هر چه مصلحت دانی می کن. پس روز دیگر سمک عیار، شغال و خورشید شاه و فرخ روز را در آغوش گرفت و وداع کرد. دست آتشک گرفت و با سرخورد بیرون شد و روی به راه نهاد و برفت. چون هر سه به ماچین رسیدند، به کاروانسرایی رفتند و خانه‌ای بگرفتند و فرود آمدند. دو روز بیاسودند. روز سوم برخاستند و گرد شهر میگشتند و هر جایی می دیدند. سمک و سرخورد قریب بودند و آتشک از آن شهر بود. سمک هر جای نشان می کرد. هر جایگاه چنان دید، پنداشتی که هزار سال است تا در آن شهر است. روز دیگر سمک و آتشک به گرمابه رفتند و سر و تن بشستند. در گرمابه پیری بود. سمک با وی هر گونه سخن می گفت، چون خیشی گستاخ. تا یک بار از آن مرد پرسید که اسپه سالار این شهر کیست؟ پیر گفت: شما را با اسپه سالار شهر چه کار است؟ اگر کاری دارید بگویید. سمک گفت: ما دو مرد غریبیم، پیوسته خدمت مردان کنیم و از بخارا می آییم. به آوازه اسپه سالار این شهر بر این ولایت آمده ایم. پیر مرد گفت: اسپه سالار این شهر کانون است و اینجا نیست، مگر به کاری رفته است. و برخاست و برفت. سمک با خود گفت: او خود به چه کار رفته است؟ و از گفتار پیرمرد در عجب ماند. اما کانون در ماچین اسفحسالار بود، چنانچه شغال در چین، و ارمنشاه او را بداشته بود. جمله شهر در حکم و فرمان او بودند و خدمتگاران بسیار داشت. شاگردی داشت نام او کافور، چنان اسپید بود که برف. بدین سبب اسپیدی او را کافور خوانده بودند. کافور سخت عیار و چالاک بود و مردانه و شاطر. روزی کانون با جماعت حاضر بودند. کافور رو به کانون کرد و گفت: ای اسپه سالار و پهلوان، میبینی که آوازه شغال و سمک چون در در جهان افتاده است. ایشان کیستند و که باشند که نام ایشان بر زبان پادشاهان رود؟ ایشان چه دانند که کسی نداند و و بر ما در مردی چه زیادت آیند. کانون گفت چون این است که تو میگویی، اما کار ما جداست. ایشان نام جوانمردان بر خود نهادند و در سرای جوانمردان میباشند و به شبروی و عیاری معروف گشتند، از این سبب نام ایشان در جهان رفته است. ما در کارگزاری شاه مشغولیم، در کارها خود را بر نیاوریم، ناچار کسی ما را نداند. کافور گفت ای پهلوان، هرچه سمک می کند به دلیری شغال و راه هرچه سمک می کند به دلیری شغال و راه نمودن او می کند. اگر اسپه سالار با این بنده بیاید، ببیند که سر ایشان چگونه بیاورم. کانون گفت خاموش تا از این احوال کسی آگاه نشود، تا بگویم چه می باید کردن. پس برخاست و خدمت ارمنشاه آمد که او را دستوری دهد تا برود و سر شغال پیلزور و سمک و خورشیدشاه بیاورد. ارمنشاه گفت ای کانون، اگر تو این کار بکنی، سر تو به حشمت از فلک بگذرانم و در همه ولایت فرمان تو روانه کنم و تو را نایب خود گردانم. کانون خدمت کرد و گفت فرمان بردارم. از پیش ارمنشاه بیرون آمد و با کافور بر پی لشکر می رفت، اما با لشکر نمی آمیختند تا کس از احوال ایشان آگه نشود. لشکر ماچین روی به راه نهادند و کانون و کافور با ایشان، و این پیش از آن بود که سمک و آتشک و سرخورد به ماچین بیایند. متشکرم آقای رحیمی. اینجا بخش هشتم تموم میشه و بخش نهم رو بذاریم برای دوشنبه. بعد از تعطیلات و دوشنبه.
بله. در خدمتتون هستیم. تعطیلات خوبی داشته باشین.
همچنین شما و شنوندگان عزیز روز بخیر.
قربان شما.